یکی از کتاب‌هایی که در چند سال اخیر نوشته شد و استقبال خیلی خوبی هم از اون شد، کتابی با عنوان قدیس اثر آقای ابراهیم حسن بیگی که در اصل این کتاب به دوران و وقایع 4 سال و تقریبا 9 ماهه حکومت امیرالمومنین برمیگرده، اما داستان یک کشیش مسیحیه که در مسکو زندگی میکنه، البته در بیروت بزرگ شده و به دنبال این هست که کتابهایی رو که ارزش زیادی دارن، مثلا نسخه های خطیه یا سنگی هستن، اینها رو گردآوری بکنه و در راستای این هدفی که داره با یک فرد تاجیک آشنا میشه که اون یک اثر سنگی و یک سند معتبر بسیار مهم میداره که حالا یک اتفاقاتی میفته و اون فرد کشته میشه و این باعث میشه که این نویسنده، این کشیش مسیحی با حضرت امیر آشنا میشه. بعد به خاطر شرایطی که داشته و به خاطر حفظ جونش مجبور میشه برگرده بیروت پیش اقوامش و البته یکی از دوستانش یعنی جورج جرداق مسیحی که از دوستان ایشون هست میره پیش ایشون و این ارتباط و گفتگوهایی که بین اینها شکل میگیره در خلال اون مهمترین حوادث و وقایع دوران حکومت امیرالمؤمنین به عنوان یک حکومت اسلامی طراز اونجا بیان میشه.
بله.
جالبه که نکات خیلی خوبی هم بیان میشه، مثلا کنایه های خیلی خوبی زده میشه به برخی از این حکام کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس و اونها رو دنبال رو و ادامه دهنده مسیر بنی امیه و بنی عباس معرفی میکنه، البته با دلیل و اینها.
بله.
کتاب خیلی خوشخوان هست، خیلی جذاب هست و اومده یک موضوع تاریخی با محوریت شخصیت امیرالمؤمنین و دوران حکومتش رو در دوره حاضر اومده اینها رو به هم ربط داده و قاعدتاً چنین مهارت‌هایی و چنین هنرهایی باعث میشه که مخاطب خیلی بهتر و راحت‌تر با متن و محتوا ارتباط برقرار بکنه و جز آثاری هست که انصافاً هم در چند سال گذشته خیلی مورد استقبال قرار گرفت. البته چنین کتاب‌هایی رو ما الحمدلله کم نداریم که اومدن از زبان ادبیات و داستان استفاده کردن، به زندگی معصومین و بزرگان پرداختن، از جمله این کتاب که حالا با توجه به اینکه مناسبت شهادت حضرت امیر رو داشتیم خدمت همراهان عزیزمون معرفی کردم.
اشاره بسیار به جایی فرمودین. فکر می‌کنم در تمام حوزه‌هایی که مدلمون می‌خواد مطالعه بیشتر بشه یا در تمام زمینه‌هایی که پیامی رو می‌خوایم به مخاطبمون و به مردم منتقل کنیم، خیلی شایسته است و خیلی جا داره که از قالب داستان و ادبیات داستانی استفاده کنیم. مخاطب بی‌حوصله در زندگی پرشتاب امروزی که مشغله های بسیار داره شاید انقدری وقت نداشته باشه یا انقدری حوصله نداشته باشه برای اینکه به سراغ کتاب های تاریخ نگاری بره، علارغم همه ارادتی که به ائمه معصومین علیهم السلام داره و دوست داره درباره زندگی اونها بدونه. بله. دوست داره درباره روش در واقع زیست اونها و منش و مشی اونها بدونه تا به اندازه که میتونه شبیه کنه خودش رو، اما حقیقتا کمتر پیش میاد که من و شمای عادی انقدر وقت بذاریم یا انقدر حوصله کنیم بگردیم دنبال کتابهایی که با سندیت تاریخ در واقع نقل شدن بدون هیچ جذابیت داستانی. البته که هستن افرادی و اون بله. کتاب ها هم بسیار به عنوان کتاب های مرجع ارزشمندن. من برای عامه مردم عرض میکنم که بسیار جا داره که نویسندگان و افراد متعهد، کسانی که دستی به قلم دارن و تعهدی به گردن خودشون حس میکنن برای اینکه قهرمانان ما رو، چه قهرمانان دینی چه قهرمانان ملی ما رو معرفی کنن بیش از پیش به مردم و به جوانترها، خوبه که از این قالب استفاده کنن، اگرچه که به هر حال ظرافت ها و دقت های خودش رو هم میطلبه، به ویژه وقتی داریم درباره شخصیت عظیم و شأنی مثل یک امام معصوم صحبت میکنیم، قطعا خیلی باید دقت بیشتری بشه برای اینکه اون سندیت تاریخی حفظ بشه، برای اینکه اون حریم کبریایی حفظ بشه و در عین حال اون بخش در واقع خیال پردازی نویسنده هم داستان رو جذاب‌تر کنه.
بله، نکته کاملا درستیه. من فقط یک جمله مختصر رو عرض بکنم. این نیازمند یک تلفیق هست، یعنی یک نویسنده باید وارد این موضوع بشه که از طرفی تکنیک و مهارت نویسندگی بالایی داره و از طرفی هم اشراف به اون منابع و آگاهی به اونها داره. تلفیق اینها واقعا میتونه یک معجونی رو مثل داستان ارائه بده و داستان به خاطر اینکه به هر حال زبان مردمه، زبان عامیانه است، مردم راحت‌تر باش ارتباط برقرار میکنه.
در قرآن از زبان داستان استفاده کرده.
ما چرا میگیم داستان حضرت یوسف احسن القصصه؟ یعنی اصلا اینجا قصه داریم، ما در قرآن داستان داریم، به خاطر اینکه مردم راحت‌تر میفهمن و متوجه میشن و این در واقع میتونه یک پله‌ای برای صعود و برای رشد ما در زمینه‌های مختلف به ویژه حالا در حوزه‌های علمی و معرفتی باشه.
همینطوره. متشکرم. کتاب بهار. در این لحظه از برنامه کتاب بهار با آقای محمد علی علیگو، پژوهشگر و معاون پژوهشی انتشارات لیلة القدر، همراه و هم کلام هستیم. سلام عرض میکنم جناب علیگو و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان گرامی. من هم این ایام رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدواریم بتونیم بهترین استفاده ها رو از این ایام و این شب ها ببریم
انشاءالله.
آیا علیگو، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، نماز و روزه هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم، همچنین در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آیا علیگو، با توجه به اینکه شبهای قدر یکی از بهترین فرصت‌ها برای موضوع افزایش علم و معرفت هست و خیلی هم توصیه شده به این موضوع و امیرالمؤمنین به عنوان امام اول شیعیان هست، ما دوست داریم در واقع این گفتگو رو با شما داشته باشیم در مورد موضوع امامت و البته تبیین دیدگاه مرحوم آقای صفایی حائری در بحث امامت.
در حرمیم دینی ما بنابر تقویم و تقدیری که خدای متعال داشتن، این ایام قدر گره خورد با شهادت اول الموحدین امام امیرالمومنین.
بله.
این اتفاقی که در این تقدیر رخ داده، این یه اتفاقیه که در نگاه مرحوم آقای صفایی در حقیقت همین گره خوردگی هست، یعنی جایگاه امامت ربط مستقیمی داره با رشد آدمی، شناخت حقیقت انسان و شناخت مسیر رشد انسان. مرحوم آقای صفایی از یک طرف امام رو یکی از مهمترین عامل‌های رشد می‌دونن. یعنی وقتی ما به خودمون واقف شدیم که استعدادهایی داریم و نیازهایی داریم که این استعدادها و نیازها پاسخش رو تو این دنیا نمی‌گیره و ما موجودی هستیم که ورای این عالم رو طلب می‌کنیم، بی نهایتی رو طلب میکنیم که تو این دنیا اندازه نمیشه و اندازه وجود خودمون رو پیدا کردیم که اندازه وجود ما ورای این محدودیت ها و این محرومیت هایی که در این دنیاست.
بله.
این رو که پیدا کردیم، حالا اتفاقی که میفته میخواییم اون بی نهایت رو هدف گذاری کنیم. یکی از مهمترین چیزهایی که برای این هدف گذاری نیاز داریم امامه. یعنی من وقتی قدر خودم رو شناختم و فهمیدم که باید با اون اوج پرواز کنم، حالا مسئله اینه که چجوری برم؟ پاسخ اینه که نگاه کنم اونی که پیشواره، اونی که جلوتر از من راه رو رفته چجوری رفته. این امام از یه طرف به من نشون میده این راه رفتنیه، پس یأس‌ها، ترس‌ها، ناامیدی‌ها، شکست‌ها نباید موجب توقف من بشه. از یه طرف دیگه به من نشون میده این راه رو چجوری برو، به این گردن‌ها چجوری حرکت بکن. این یک فصل از نگاه مرحوم آقای صفایی در مسئله امامت.
بله.
اما مسئله امامت به در واقع رشد فردی ما ختم نمیشه. ما موقعی که گفتم با خودمون رو شناختیم و هدفمون رو شناختیم، علامت انسان رو شناختیم و هدف گذاری های بلند رو کردیم، میبینیم این مسئله نیست که ما بتونیم تنهایی بریم. ما شروع میکنیم به رابطه برقرار کردن، جمع هایی میسازیم، جامعه هایی تشکیل میدیم و در این جمع و جامعه رشدی باداتر رو میتونیم به دست بیاریم. و حالا این جمع و جامعه مسئله بعدی ماست که اگر مسیر فردی من احتیاج به هدایت ها و پیشوایی داره که جلوی من حرکت کنه و من پشتش حرکت بکنم، جمع و جامعه ما به طریق اولا احتیاج به یک همچین مسئله ای داره. لذا مرحوم آقای صفایی طرحی رو مطرح میکنن به نام امامت، طرح حکومتی شیعه.
بله.
کتابی هم به همین عنوان داره.
بله.
امامت رو نه منحصرا در رشد فردی ما که بالاتر در سازماندهی اجتماعی ما مطرح میکنن و جستجو میکنن. تو این نگاه حالا دیگه بحثی نیستش که من بیام مطرح کنم آیا حالا مثلا حدیث نمیدونم قدیر درست بود یا نبود، حدیث چی درست بود یا نه. نه، اصلا اگر من اون هدف عالی رو بگذارم در عرصه فردی و اجتماعی مضطر به امام میشم. این است که امام یک انتخاب من باشه، بلکه مسئله اضطرار به امامت مطرح میشه.
بله.
این هم یک افق و دیدگاه دیگه‌ایه که در مسئله امامت ما معمولا بحث از انتخاب و انتظار مطرح میکنیم، اما سخن چیزی بالاتره، سخن در بحث اضطرار به امامه.
همینطوره، بسیار عالی.
اگر اون نباشه ما گم میشیم، اگر اون نباشه ما نمیتونیم حرکتمون رو بر اساس همین قدری که در این شبهای قدر بهش میرسیم بتونید اون حرکتمون رو پیدا
کنید. چه تعبیر دقیق و درستی. خیلی متشکرم. اگر موافق هستی جناب علیگو بعد از یک بخش کوتاه باز در خدمت شما باشیم و از فرمایشتون استفاده کنیم.
در خدمت.
متشکرم. ما همچنان با کتاب بهار همراه شما بزرگواران هستیم. جناب طبیعی کارشناس ارجمند برنامه و مهمان تلفنیمون آقای محمد علی علیگو، معاونت پژوهشی انتشارات لیلة القدر، ما رو همراهی میکنه.
متشکرم. حاج آقای علیگو، شما صحبتاتون رو که در بخش اول ایراد می کردید، یک نکته‌ای به ذهن من رسید. این فضا یک افق جدیدی رو برای آدم باز می کنه. امروز می بینیم خیلی از مردم به ویژه نوجوانها و جوانها در مورد بحث رشد و اینها به دنبال یک سری کتاب‌های خاص میرن که در واقع اصلاً اون رشد حقیقی یا حداقل رشد سطح بالایی که شما ترسیم کردید تو اینها نمیشه پیدا کرد و نهایتش هم میبینیم که بعد از کلی وقت گذاشتن و مطالعه کردن هیچ سودی از اینها نمیبرن. این مفاهیم دقیق و عمیق رو چطور باید به نسل جدید انتقال داد که نهایتاً به اون اضطرار به امام یا اضطرار حجتی که گفتید این نسل جدید به اون نقطه برسن؟
خود مرحوم آقای صفایی تو همین کتاب رشدشون که اتفاقا میخوام مفهوم رشد رو مطرح بکنن، هیچ مدلی رو مطرح میکنن که ما معمولا در انتقال مفاهیم دینی و در بستر جامعه دینی با این موضوع گرفتار هستیم. اون موضوع اینه که ما مفاهیم دینی رو دستمالی شده درک میکنیم و به گوشمون میرسه. ما توی جامعه دینی بزرگ شدیم، از کودکی اصطلاحاتی رو شنیدیم، این اصطلاحات رو باش برخورد داشتیم، ولی هیچ وقت انگار اون عمقش، اون دقتش، اینها رو بهش توجه نکردیم. حالا من به یه جوان و نوجوان که چرس کنم، به یک میانسالی که عمری در مسجد بوده و پای منابر و اینها خلاصه عمری گذرانده، بگم یه مومن کیه؟ که همین آدمی که نمیدونم ریش داره و
نماز میخونه و روزه میگیره.
بعد بگم معتقده، میگه آجا ولم کن، همونه دیگه. ببینید، در حالی که قرآن یک خط بسیار مشخصی در تفاوت اسلام، ایمان، تقوا، احسان، محسنین چیا هستن، محسنین چه آسایی دارن، چه خصوصیایی دارن، متقین چه کسانی هستن، مؤمنین چه کسانی هستن، بعضی از دستور متوجه مؤمنین میکنه، بعضی از متوجه متقین میکنه، بعضی از خصوص. ببینید، ما اگر این نقشه دین رو با این نگاه عادی شدمون، با این نگاه دستمالی شدمون نگاه نکنیم و نقشه دین رو به شکل امر جدیدی، یه امری که واقعا که نقشه منسجم و نظام بند مطرح بکنیم، خیلی از این چیزهایی که نمیدونم مطرح میشه به عنوان همین توسعه فردی و فلان اینا خیلی جلوتره.
آقای علیگویی، دلیلش این نیست که ما خیلی زود راضی میشیم به یک سطح پایینی از رشد و فکر میکنیم که رشد همینه؟
ما اصلا اولا مفهوم سازی درستی نمیتونیم بکنیم. ببینید، اون در واقع ریشه یابی که همین مسئله که شما مطرح میکنید که درستم هست، این که اصلا مفهوم سازی درستی نکردیم.
بله،
نتونستیم مشخص کنیم که این حقیقت این مفاهیم چی هستن و یه برخورد عادی کردید باهاشون. من الان مثلا اون آیه شریفه که قرآن عجب یهدی الی الرشد رو مطرح میکنه، مثلا به یه نوجوان بگه و تو دنبال توسعه ای؟ و شناسنامه این قرآن گفته این قرآن این که هدایت رشد میکنه. اه حاجه، مگه این حرفا هم داریم مثلا تو اسلام؟ اصلا این با یک زاویه که نیازهای امروز من نوجوان که نیازهای حقیقی یک انسانه، این نیازها هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه من انسان همین بودم و تا ابد هم همین هستم. من موجودی هستم کمال طلب، موجودی هستم بی نهایت خواه.
بله.
من موجودی هستم انتخابگر. این تفاوتهای من انسان با تمام موجودات دیگه.
البته که جناب علیگو، عذرخواهی میکنم میونه کلام شما شهد و شکر، با توجه به که اهل پژوهش هستید و دستی بر نشر کتاب دارید و در این حوزه هم فعالیت های موفقی داشتید، عرض میکنم نمیتونیم همه این ماجرا رو از چشم جوانان یا نوجوانانمون ببینیم. واقعیت اینه که اهالی هنر، اهالی قلم، اهالی دین، همه ما، هر کسی که به نوعی میتونه در واقع کاری بکنه، باید این زائقه سازی رو انجام داده باشن و باید
بله. مثلا این مهمترین در واقع متهم همین منده و امثال بنده
اختیار داری
در واقع تحقیق و طرح دین هستیم. این رو اصلا به شکل کاربردی که احساس بکنم به نیاز من رو داره برطرف بکنم،
بله
ریشه مشکل همینجا.
انشاءالله که اتفاقات خوبی بیفته. استفاده کردیم از فرمایش شما جناب علی گو. التماس دعای خیر داریم در این شبها و خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
خدا
امام علی علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزند خود امام حسن علیه السلام فرمودند: پسرم، گرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من میزیستند عمر نکردم، اما در رفتار آنها نظر افکندم و در اخبارشان تفکر نمودم و در آثار بازمانده از آنان به سیر و سیاحت پرداختم، تا بدان جا که بر اثر این آموزش ها همانند یکی از آنها شدم، بلکه گویی بر اثر آنچه از تاریخشان به من رسیده با همه آنها از اول تا آخرشان بودم. و این حکایت از اهمیت مطالعه و آگاهی از تاریخ در نگاه امام علی علیه السلام دارد. جناب تبیک، به دقایق واپسین این برنامه کتاب بهار نزدیک میشیم و صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
متشکرم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و دو کتاب رو خیلی مختصر معرفی کنم. البته بله. مخاطبم در معرفی این کتاب مسئولین هستن، نه مردم. یکی کتاب آن است شیوه حکومت، ترجمه سید مهدی شجاعی، که از عهدنامه یا همون نامه معروف امام علی علیه السلام به مالک اشدر هست.
بله.
و از نکات قابل توجه این کتاب مقدمه‌ایه که خدای شجاعی بر این کتاب نوشته و در این مقدمه هدف از حکومت در اسلام و اون چه به عنوان خلافت و حکمرانی در این آیین بر مسلمانان رفته رو مرور میکنند و درباره منشور حکومت علوی و اسلامی که برگرفته از نهج البلاغه هست نکاتی رو بیان میکنند.
بله.
و در کنار این کتاب دیگه ایم که میخواستم عرض بکنم، کتابیه با عنوان آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی علیه السلام.
بله.
در این کتاب با استفاده از گفتار و سیره عملی در سیره علوی آسیب‌های حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حتی سیاست خارجی رو که منجر به ناکارآمدی یک نظام دینی میشه رو
بله.
ریشه یابی میکنن و راهکارهای پیشگیری و مقابله با اون رو با استفاده از سخنان امیرالمؤمنین بیان میکنن.
بسیار خوب. سپاسگزار شما هستیم جناب تبیک و باهاتون خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزارم. از همراهان عزیزمون خداحافظی میکنم.
فضائل زیادی برای امام علی علیه السلام برشمردند. پیامبر صلوات الله علیه در یوم الدار او را به عنوان وصی و جانشین خود برگزید. او هنگامی که قریش قصد کشتن پیامبر را داشتند، در بستر ایشان خوابید تا پیامبر بتوانند مخفیانه به مدینه هجرت کنند. پیامبر عقد اخوت خود را با ایشان بست. بنابر منابع شیعه و برخی منابع اهل سنت، حدود 300 آیه از قرآن کریم درباره فضائل علی علیه السلام است. آیاتی مانند آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه ولایت و برخی دیگر از آیات که بر عصمت ایشان دلالت دارد. به پایان این برنامه کتاب بهار رسیدیم با این مصرع که دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود علی. خدا حافظ.
در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان 17 فروردین از مردم فلسطین حمایت خواهیم کرد.
باران بهار رنگی از خون دارد،
این خاک چقدر مرد مجنون دارد.
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد،
در مزرعه‌ای که بوی زیتون دارد. می آییم تا تصنیف کودکان به خون نشسته در آغوش مادران را به گوش جهانیان برسانیم،
تا بگوییم از آرزوهای دفن شده مظلومان
و پرچم آزادی خواهی را به رسم شهیدان راه عشق و به نام زندگی جاودانه به اهتزاز درآوریم.
با تاریخی سرخ میاییم تا مزرعه های تشنه زیتون دوباره سبز شوند، تا آغوش هیچ مادری خالی و هیچ کودکی بی پناه نباشد. این تنین صدای ماست در تاریخ.
در این روز بزرگ بار دیگر صدای اقتدار مردم ایران در همراهی با مردم مظلوم فلسطین به گوش جهان میرسد.
در قرار عاشقی و ایستادگی ما تا پیروزی جاودانه،
وعده ما در راه پیمایی بزرگ روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان.
فردا بهاری سازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون.
آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران. انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه و در این لحظات که کم کم نزدیک میشیم به لحظات اذان و لحظات استجابت دعا، از شما میخوایم که برای همه کسانی که نیازمند دعای خیر شما هستند دعا بفرمایید. برای بیماران، برای کسانی که مشکلاتی در زندگیشون دارن، گرهی در کارشون افتاده، انشالله که نفس شما حق باشه و مشکلات این عزیزان هم حل بشه. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک همکاران خوبم در مسجد النبی واقع در پونک میدان عدل آماده هستند تا برنامه زنده ویژه اذان مغرب رو به شما تقدیم میکنم با نام روز گشا.
رمضان شهر